برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه کیان معنوی همراه شما هستیم.
اکنون عناوین خبرها.
رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 32 تن در حملات تازه حلب کشته شدند.
پلیس کوزوو از بازداشت 19 تن به زن ارتباط با داعش خبر داد.
سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا تصویب خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود تمدید کرد. قانون تحریم‌های ایران در صورتی که تا روز 31 دسامبر تمدید نشود اعتبار آن به پایان می‌رسد. مسببه تمدید قانون تحریم‌های ایران برای قانونی شدن پس از تصویب سنای آمریکا باید از سوی رئیس جمهوری آمریکا نیز امضا شود. اعضای کنگره آمریکا خواستاران هستند که قانون تحریم‌های ایران همچنان معتبر باشد تا از این طریق با اقدامات ایران در منطقه و همچنین نقض احتمالی توافق هسته‌ای توسط تهران مقابله شود.
دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق حلب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت تا کنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که مسکو گزارش‌های مربوط به مشارکت جنگنده‌های این کشور در دور تازه حملات به شرق حلب را تکذیب کرده و گفته است مناطقی را در اطراف حلب بمباران کرده است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی پرتغال گفت آماده است برای مبارزه علیه شبه نظامیان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری کند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش از حمایت آمریکا از مخالفان بشار اسد انتقاد کرده و افسوده بود اگرچه وی طرفدار آقای اسد نیست اما رئیس جمهوری سوریه در حال مبارزه با شبه نظامیان اسلامی است.
پلیس کوزوو میگوید 19 تن را به ظن ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. اتهام دیگر این افراد تحریضی برای انجام یک رشته عملیات تروریستی بزرگ عنوان شده است. به گفته پلیس کوزوو یکی از این حملات قرار بود در کشور همسایه کوزوو آلبانی و در جریان یک بازی فوتبال با تیم اسرائیل انجام شود. بنابر گزارش ها این 19 تن در طی 10 روز گذشته بازداشت شدند. بنابر اعلام پلیس کوزوو همه این افراد از فردی به نام لاودریم مهاجری که خود را فرمانده آلبانی تبارهای داعش در عراق سوریه می‌خواند دستور گرفتند.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد چندین سرباز ترک که در پایگاه ناتو در رامشتاین در آلمان مستقر هستند درخواست پناهندگی کردند. پال یونکر رئیس دولت محلی در کایزرسلاترن در این باره گفته است که افراد خانواده این سربازان هم درخواست پناهندگی خود را ارائه دادند. 10,000 نفر از کارکنان دولتی و افراد نیروهای امنیتی ترکیه در پی کودتای نافرجام تیرماه در آن کشور مورد پیگرد قرار گرفته بازداشت شده و از کار برکنار شدند. حدود 500 تن در پایگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در رامشتاین مستقر هستند که به گفته یک سخنگوی ناتو حدود 30 تن از آنها از اعضای ارتش ترکیه هستند. هنوز مقام های ترکیه به این گزارش واکنش نشان ندادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره مند خواهند شد. باراک اوباما که در آخرین سفر اروپایی خود به عنوان رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه وارد برلین شد، در یک مقاله در یک مقاله مشترک با خانم مرکل در یک نشریه آلمانی تاکید کرد که آنها پیشرفت و تعلیق همکاری‌های بازرگانی را به شرکت‌ها و شهروندان خود و اقتصاد جهانی مدیون هستند. این اظهارات در حالی بیان شده است که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها از چنین توافق‌هایی انتقاد کرده بود.
اما پاکستان میگوید به معلمان و کارکنان مدارس مرتبط با جنبش فتح الله گولن دستور داده است خاک پاکستان را ترک کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت آنکارا است که از سوی مقامات ترکیه متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته شده است. وزارت کشور پاکستان از حدود 450 تن از معلمان و کارکنان مدارس بین المللی پاک ترک و خانواده آنها خواسته است تا پایان هفته این کشور را ترک کنند. این تصمیم در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به پاکستان اعلام شد. مدارس بین المللی پاک ترک که حدود 10,000 دانش آموز دارد هر گونه ارتباط با جنبش فتح الله گولن را رد کرده و میگوید این مدارس به فعالیت خود در سراسر پاکستان ادامه خواهد داد. و اما ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. گزارش‌های منتشر شده بودند مبنی بر اینکه کمیته انتقال قدرت دچار آشفتگی و جنجال‌هایی شده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا روز چهارشنبه این خبرها را تکذیب کرد. و این در حالی است که تا کنون دست کم 2 تن از دستیاران اصلی آقای ترامپ کنارگیری کرده یا برکنار شدند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
جنجال‌ها درباره اختلاف در تیم انتقال قدرت آقای ترامپ زمانی بالا گرفت که کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی و مسئول کمیته انتقال قدرت دولت جدید روز 11 نوامبر از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا از کار برکنار شد و مایک پنس معاون اول آقای ترامپ جای او را گرفت. گفته می‌شود جراد کوشنر داماد آقای ترامپ مسئول اصلی کنار گذاشته شدن آقای کریستی بوده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا:
اصل قضیه کریستی با داماد ترامپ برمیگرده به یک پرونده در 2004 که پدر داماد ترامپ رو کریستی به عنوان وکیل دولت ایالات متحده مورد تعقیب قرار میده و پدر داماد ترامپ در اون موقع به عنوان فرار مالیاتی و شاهد سازی به پرداختای غیرقانونی برای کمپین انتخاباتی محلی محکوم شد. حالا ظاهرا به نظر میرسه که یک نوعی شاید انتقام جویی هم پشت قضیه باشه و به طور کلی تیم انتقال قدرت از زمانی که اعلام شد تا حالا در حال تغییر بوده. مورد آقای کریستی فقط یکی از اونا هستش و یکی عوامل مرتبط به مایک پنس معاون رئیس جمهور. ظاهرن اونهایی که به کریستی منصوب هستن دارن تیم رو ترک میکنن و به جاش عواملی رو که مایک پنس تعیین میکنه جای او رو میگیرن.
اما تنها یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید، شایعاتی مبنی بر وجود آشفتگی، بی‌نظمی و خلف وعده‌هایی در روند انتقال قدرت انتشار یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ میگوید که تنها خود وی از فهرست نهایی افراد انتخاب شده اطلاع دارد. جلیل روشندل:
قوانین موجود اجازه این رو نمیده که رئیس جمهور در این حال که ریاست جمهوری رو بر عهده داره بتونه در هیچ نوع کار اقتصادی به طور همزمان فعالیت داشته باشه و به نوعی این قضیه در قانون اساسی هم پیشبینی شده و منع شده. به خصوص به طور مشخص حتی داد و ستد و کسب درآمد و انتفاع توسط رؤسای جمهوری در طول زمان ریاست جمهوری ممنوع است و علاوه بر اون هیچ یک از وابستگان دولت فدرال هم نمیتونه چنین درآمدهایی رو در خلال ماموریت دولتی خودش داشته باشه.
اما این روزها بحث بر سر تضاد منافع رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حالی در آمریکا بالا گرفته که او گفته مسئولیت شرکت‌های بزرگ خود را بر عهده خانواده‌اش می‌گذارد. اما آیا چنین کاری در آمریکا قانونی است؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
آقای دونالد ترامپ قوانین مربوط به امور مالی و کمپانی‌ها و نظر اون رو خوب می‌دونه. برای اینکه لحاظ قانونی دچار مشکل نشه، وقتی که خانواده خودش رو مسئول شرکت ها خواهد کرد و خودش دیگه ریاست اون رو نخواهد داشت، سلامان یه راههایی پیدا میکنه که منافع تأمین بشه.
دونالد ترامپ در آخرین توییت خود شایعات مطبوعات در مورد اینکه وی فرزندانش را در جریان برخی اطلاعات مهم قرار داده تکذیب کرده است. پیش از این برخی مطبوعات نوشته بودند آقای ترامپ خواسته است دامادش جراد کوشنر در گفتگوهای حساس ریاست جمهوری اجازه حضور داشته باشد.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت تحریم های رژیم ایران رو برای 10 سال تمدید کرد. یعنی حتی برک اوباما هم نمیتونه وتو کنه.
آقای خامنه‌ای، وقتی که اشاره میکنی به کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا و میگی خب یکیشون مرد بوده یکیشون زن بوده دیگه، این واقعا در شأن و جایگاه کسی به نام رهبر هست؟ آقا هر چقدر شما بیشتر صحبت میکنید ملت ایران بیشتر لطمه میخورن.
شما آقای خامنه ای برات فرقی نمی کنه که کی رئیس جمهور آمریکا شده، شما به قارتتون ادامه بدید.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه که چشم و گوشش رو واقعیت ها و حقایق در خصوص نقض آشکار حقوق بشر بسته به قطعنامه حقوق بشر مردود میداند، آیا اطلاع داره که جوان بیگناهی به نام وحید بنانی کشته میشه و 5 سال از پروندهش خاک میخوره در دادگاه کبار؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و اکنون راجع به وضعیت آب و هوا صحبت می‌کنیم. امروز پنجشنبه شرق دریاچه خزر و شمال شرق کشور شاهد بارش باران و برف، کاهش دما، وزش باد و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق خواهند بود. علت اون هم حرکت سامانه بارشی به سمت شرق کشوره. اما از اوایل بعد از ظهر از میزان بارش در این مناطق کم میشه و تنها بارش ملایم در شمال استان خراسان رضوی پیش بینی میشه. به طور کلی دما امروز در شمال شرق 10 تا 15 درجه کاهش پیدا میکنه. امروز اردبیل با کمینه دمای منفی 4 درجه سانتیگراد سردترین شهر و اهواز با بیشینه دمای 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر. امروز تهران دارای آسمانی صاف و گاهی وزش باد خواهد بود.
و اکنون سرخط خبرها. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. پلیس کوسوو میگوید 19 تن را به ضمن ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. اتهام دیگر این افراد تحریزی برای انجام یک رشته عملیات تروریستی عنوان شده است. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد چندین سرباز ترک که در پایگاه ناتو در رامشتاین در آلمان مستقر هستند درخواست پناهندگی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره مند خواهند شد. روسیه اعلام کرد به صورت رسمی امضای خود را از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بازپس خواهد گرفت. آکادمی نوبل اعلام کرد باب دیلان خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2016 اعلام شده بود در مراسم دریافت این جایزه در استکهلم شرکت نخواهد کرد. پاکستان میگوید به معلمان و کارکنان مدارس مرتبط با جنبش فتح الله گولن دستور داده است خاک پاکستان را ترک کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود.
روزنامه چاپ امروز پنجشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز به صحبت‌های رهبر ایران درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه واکنشی نشون دادن و در این باره چی نوشتن؟
روزنامه همدلی امروز در تیتر یک خودش اظهارات روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نظر رسمی نظام درباره انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا توصیف کرده و نوشته که ایشون در دیداری که داشته و طی سخنرانی که داشته تاکید کرده که برخلاف بسیاری که در دنیا درباره نتیجه انتخابات آمریکا یا عزا گرفتن یا شادی می‌کنند ما نظر خاصی نداریم. روزنامه ایران هم که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت با تیتر میگیریم نه شادی میکنیم اظهارات آقای خامنه ای رو در صفحه یکی خودش منعکس کرده. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری بخش دیگری از اظهارات ایشون رو برجسته کرده در تیتر اصلی خودش و از بول ایشون نوشته که هر دو حزب آمریکا شر هستن. و روزنامه جوان هم که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران از قول آقای خامنه‌ای نوشته که ما برای مواجهه با هر حادثه ای آماده ایم. سرمقاله روزنامه جوان هم که آقای یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو نوشته برخی رو به عنوان خط سازش در ایران متهم کرده که بصیرت ندارن و به همین دلیل هست که درباره تحلیل نتایج انتخابات آمریکا دچار اشتباه شده بودن.
خب نقض حقوق بشر در ایران هم با تصویب یک قطعنامه محکوم شده. روزنامه ها در ایران چه نگاهی به این قطعنامه داشتن؟
روزنامه خراسان امروز در گزارشی که منتشر کرده قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو که در مجمع عمومی سازمان ملل با 85 رأی موافق به تصویب رسیده تبانی حقوق بشری اسرائیل، آمریکا و عربستان علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. البته این روزنامه از قول مقام‌های وزارت خارجه نوشته که بانی این قطعنامه کانادا بوده ولی تأکید کردن مقام‌های وزارت خارجه ایران به نوشته روزنامه خراسان که قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی کسانی به تصویب رسیده که خودشون هم ناقض حقوق بشر هستن. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضاییه هست امروز گزارش مشابهی داره و این روزنامه هم انتقاد مقام‌های وزارت خارجه ایران از تصویب این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو برجسته کرد.
روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره خروج دو سعید جنجالی از کشور برای شرکت در مراسم اربعین. جزئیات بیشتری هم در این باره نوشتن؟
بله، روزنامه همدلی در گزارش خودش دو عکس منتشر کرده، یکی از آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و همچنین مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد که پرونده‌های متعدد قضایی ایشون همچنان در دست رسیدگی هست. از جمله روزنامه تاکید کرده ایشون یکی از متهمان اصلی ماجرای کشته شدن معترضان پس از انتخابات 88 در بازداشتگاه کهریزک هست. عکس دیگر هم متعلق به سعید طوسی هست، قاری مشهور که به نوشته این روزنامه متهم شده بود به عمل منافی عفت با شکایت چند خانواده چند نوجوان، ولی روزنامه همدلی نوشته که هر دوی اینها اجازه پیدا کردند که از ایران خارج بشن و مقام‌های قضایی تاکید دارند که اونها به ایران باز خواهند گشت.
بله، روزنامه‌های اعتماد و شرق هم موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران رو تیتری که خودشون کردن. این روزنامه‌ها از تحولات تازه در این باره چی نوشتن؟
روزنامه اعتماد امروز دو نظر از دو چهره سرشناس اصلاح طلب رو درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری منعکس کرده. یکی آقای محمد رضا خاتمی هست که درخواست کرده آقای حسن روحانی هر چه زودتر کاندیداتوری خودش برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کنه. ایشون گفته ما حمایت خواهیم کرد از آقای روحانی، اما چون هنوز نمیدونیم که ایشون قطعا وارد انتخابات خواهد شد، این یه مقدار اصلاح طلبان رو مردد کرده. آقای محسن میردامادی هم که دبیرکل پیشین جبهه مشارکت بوده، حزبی که از سوی دادگاه انقلاب منحل شده، تاکید کرده که ممکن هست که ریزش آرا وجود داشته باشه در انتخابات آینده، به ویژه اگر آقای روحانی رقیب قدرتمندی نداشته باشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
همکارم مهدی رستم‌پور تازه ترین خبرهای ورزشی رو گزارش میکنه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. در پی تعطیلی رقابت‌های لیگ به خاطر برگزاری بازی‌های ملی، تیم‌های باشگاهی اردوهای تدارکاتی برپا کردند، دیدارهای دوستانه انجام دادن. باشگاه پرسپولیس هم در امارات به سر می‌برد. اردوی این تیم به پایان رسید بعد از برگزاری چند دیدار دوستانه و به ایران بازگشت. اما بازگشت پرسپولیسی‌ها با حاشیه‌هایی همراه بود، با توجه به اینکه تولید کننده لباس باشگاه پرسپولیس الوسه ورزشی این تیم رو در امارات به اونها تحویل میده. خبرگزاری ایسنا نوشته که آقای ترکاشمند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس برای اینکه هزینه گمرک پرداخت نشه این الوسه رو تقسیم میکنه در چمدون بازیکنهای باشگاه، اما در فرودگاه امام خمینی این مسئله لو میره و مسئولین گمرک هم تمامی این الوسه رو ضبط میکنن. آقای طاهری مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفته که ما قصد قاچاق کالا نداشتیم و این مسئله هم حل خواهد شد با پیگیری های قانونی. البسه ورزشی باشگاه پرسپولیس رو تحویل خواهیم گرفت. خبر بعدی در رابطه با ماجرای بدنسازان زن ایرانی که حضور اونها در مسابقات بین المللی جنجالی شده بود، تعدادی از این ورزشکارا هم بازداشت شدن، همچنین مربیان اونها. در همین زمینه آقای پورعلی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام گفته که طبق قانونی که تصویب شده دیگه ورزشکارهای زن ایرانی حق حضور در مسابقات بین المللی رو به هیچ وجه ندارن و فقط میتونن در باشگاه‌ها در داخل ایران فعالیت کنن. به گفته آقای پورعلی فرد از مورد اخیر که یک ورزشکار زن در مسابقات بین المللی شرکت کرده بود و 4 مربی مرد همراه او بودن، یکی از این مربیان حکم براءت خودش رو از دادگاه آورده به فدراسیون ارائه داده و حق ادامه فعالیت به عنوان مربی رو داره، اما بقیه همچنان حق مربیگری ندارن به خاطر اینکه این ورزشکار زن رو همراهی کردن. در خصوص خود این ورزشکار زن و وضعیت او، آقای پورعلی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام توضیحی ارائه نکرده. خبر آخر، رقابت‌های تنیس. تور جهانی تنیس مرحله نهاییش در لندن داره برگزار میشه. اندی ماری در یک دیدار فوق‌العاده جذاب مقابل نیشیکوری از ژاپن ست اول رو واگذار کرد، دو ست بعدی رو برد تا همچنان بدون شکست به کار خودش ادامه بده. استن واورینکا از سوئیس هم موفق شد در دو ست متوالی مارین چیلیچ از کرواسی رو شکست بده. هر دو ست رو هم در تای بریک برد 7-6 و 7-6 بازی رو به خودش خاتمه داد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه.
دیگه برنامه
مامانیا.
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوانمرد قصاب.
باش پیاده میشیم رو. آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
از دنیای موسیقی چه خبر؟ بردی افشین گزارش میده.
برای دهه هاست که بسیاری درباره انحلال گروه بیتلز حرف زدند، درباره اتفاقی که 46 سال پیش در سال 1970 میلادی رخ داد، اون هم پس از یک دهه فعالیت پرشکوه این گروه. اونچه که باعث این مهم شد و اونچه که بعدش رخ داد طی این سالها روایاتی بودند بسیار بحث برانگیز و در این بین توجه بسیاری معطوف بود به رابطه دو نفر از بین 4 بیتل، رابطه بین پول مکارتنی و جان لنن. به تازگی از نامه ای رو نمایی شده که جان لنن خطاب به پول مکارتنی نوشته، در روزگاری که رابطه این دو دوست دوران نوجوانی بسیار خصمانه شده بود و این نوشته پر است از حرفهای تند و تیز و نچندان دوستانه. نامه قراره به زودی در یک حراجی به فروش درآید و تصور میشه تا در حدود 20,000 دلار هم براش خریدار پیدا شه. جان لنن و پول مکارتنی بنیانگذاران گروه بیتلز، سازندگان عمده آثار گروه بودند و اجرا کننده عمده آوازهای اصلی. ساخته های این دو با نام جفتشون همواره ثبت می شد، فارغ از اینکه کدوم یک ایده اولیه رو دادند. همکاری این دو در اثری چون We Can Work It Out یا میتونیم درستش کنیم به وضوح روشنه، اثری که متعلق به سال 1965 میلادی. انتخاب غیر منتظری باب دیلن، هنرمند پر آوازه و برجسته آمریکایی، به عنوان برنده نوبل ادبی امسال ماه گذشته بسیار بحث برانگیز بود و بعدن هم واکنش این خواننده آهنگساز و ترانه‌سرا نسبت به اون بسیار خبرساز. باب دیلن برای 2 هفته نسبت به این انتخاب پر سر و صدا سکوت کرده بود، جوری که تعجب خیلی ها رو برانگیخت و از سوی یکی از اعضای آکادمی نوبل متکبر خونده شد. اما وقتی باب دیلن به سخن در اومد گفت این انتخاب او رو از شگفتی عاجز از حرف زدن کرده بود. در اولین واکنش باب دیلن گفت اگر امکانش باشه حتما در مراسم شرکت میکنه. حالا اخیراً او طی نامه‌ای آکادمی نوبل رو مطلع از این کرده که به واسطه تعهدش به جای دیگه نمیتونه شخصاً در مراسم اهدای جوایز حضور داشته باشه. باب دیلن با این حال تأکید کرده که از جایزه نوبلش بسیار مفتخره. آکادمی نوبل هم در پاسخ به این هنرمند موسیقی گفته به تصمیم باب دیلن احترام میگذاره، اما یادآوری کرده که غیر معموله برنده جایزه نوبل برای دریافت اون در مراسم به استکهلم پایتخت سوئد نیاد. باب دیلن که در دهه 60 قرن گذشته میلادی چهره جریان‌ساز در فرهنگ عامه بود، همچنان هم هنرمندی است پرکار در این سن و سال. او طی 2 سال گذشته 2 آلبوم منتشر کرده که مجموعه‌اند از بازسازی قطعاتی قدیمی، آثاری ماندگار در فضای پاپ کلاسیک و جاز استاندارد، آثاری که در سالهای دور با آواز فرانک سیناترا به معروفیت رسیدند. از جمله اونها آهنگی است که میشه عنوانش رو اینجوری ترجمه کرد: شبی که گفتیم همه چیز به پایان رسیده. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky. Sad though his song, the bluer than he was I. The moon went down, stars were gone. But the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we called it a day.
7:30 صبح من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا با شما هستیم.
به عنوان خبرها توجه فرمایید.
رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریم های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دست کم 32 تن در حملات تازه حلب کشته شدند.
پلیس کوسوو از بازداشت 19 تن به زن ارتباط با داعش خبر داد.
سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر در سنا نیز تصویب خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود تمدید کرد. قانون تحریم‌های ایران در صورتی که تا روز 31 دسامبر تمدید نشود اعتبار خود را از دست خواهد داد. مصوبه تمدید قانون تحریم‌های ایران برای قانونی شدن پس از تصویب سنای آمریکا باید از سوی رئیس جمهوری این کشور امضا شود. اعضای کنگره آمریکا خواستاران هستند که قانون تحریم‌های ایران همچنان معتبر باشد تا از این طریق با اقدامات ایران در منطقه و همچنین نقض احتمالی توافق هسته‌ای توسط تهران مقابله شود.
دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر ران در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق حلب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت تا کنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که مسکو گزارش‌های مربوط به مشارکت جنگنده‌های این کشور در دور تازه حملات به شرق حلب را تکذیب کرده و گفته است مناطقی را در اطراف حلب بمباران کرده است. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی پرتغال گفت آماده است برای مبارزه علیه شبه نظامیان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری کند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش از حمایت آمریکا از مخالفان بشار اسد انتقاد کرده و افسوده بود اگرچه وی طرفدار آقای اسد نیست اما رئیس جمهوری سوریه در حال مبارزه با شبه نظامیان اسلامی است.
پلیس کوسوو میگوید 19 تن را به ظن ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. اتهام دیگر این افراد تحریزی برای انجام یک رشته عملیات تروریستی بزرگ عنوان شده است. به گفته پلیس کوسوو یکی از این حملات قرار بود در کشور همسایه کوسوو آلبانی و در جریان یک بازی فوتبال با تیم اسرائیل انجام شود. بنابر گزارش ها این 19 تن در طی 10 روز گذشته بازداشت شدند. بنابر اعلام پلیس کوسوو همه این افراد از فردی به نام لادریم مهاجری که خود را فرمانده آلبانی تبارهای داعش در عراق و سوریه می‌خواند دستور گرفته بودند.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد چندین سرباز ترک که در پایگاه ناتو در رامشتاین در آلمان مستقر هستند درخواست پناهندگی کردند. پال یونکر رئیس دولت محلی در کایزرسلاترن در این باره گفته است که این افراد خانواده این سربازان هم درخواست پناهندگی خود را ارائه دادند. 10,000 نفر از کارکنان دولتی و افراد نیروهای امنیتی ترکیه در پی کودتای نافرجام تیرماه در آن کشور مورد پیگرد قرار گرفته بازداشت شده و از کار برکنار شدند. حدود 500 تن در پایگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در رامشتاین مستقر هستند که به گفته یک سخنگوی ناتو حدود 30 تن از آنها از اعضای ارتش ترکیه هستند. هنوز مقام‌های ترکیه به این گزارش واکنش نشان ندادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره خواهند برد. باراک اوباما که در آخرین سفر اروپایی خود به عنوان رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه وارد برلین شد در یک مقاله مشترک با خانم مرکل در یک نشریه آلمانی تاکید کرد که آنها پیشرفت و تعمیق همکاری‌های بازرگانی را به شرکت‌ها و شهروندان خود و اقتصاد جهانی مدیون هستند. این اظهارات در حالی بیان شده است که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها از چندین توافق چنین توافق‌هایی انتقاد کرده است.
و ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. گزارش‌های منتشر شده بودند مبنی بر اینکه کمیته انتقال قدرت دچار آشفتگی و جنجال‌هایی شده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا روز چهارشنبه این خبرها را تکذیب کرد و این در حالی است که تاکنون دست کم دو تن از دستیاران اصلی آقای ترامپ کنارگیری کرده یا برکنار شدند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
جنجال‌ها درباره اختلاف در تیم انتقال قدرت آقای ترامپ زمانی بالا گرفت که کریس کریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی و مسئول کمیته انتقال قدرت دولت جدید، روز 11 نوامبر از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا از کار برکنار شد و مایک پنس، معاون اول آقای ترامپ، جای او را گرفت. گفته می‌شود جراد کوشنر، داماد آقای ترامپ، مسئول اصلی کنار گذاشته شدن آقای کریستی بوده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا:
اصل قضیه کریستی با داماد ترامپ برمیگرده به یک پرونده در 2004 که پدر داماد ترامپ رو کریستی به عنوان وکیل دولت ایالات متحده مورد تعقیب قرار میده و پدر داماد ترامپ در اون موقع به عنوان فرار مالیاتی و شاهد سازی به پرداختای غیرقانونی برای کمپین انتخاباتی محلی محکوم شد. حالا ظاهرا به نظر میرسه که یک نوعی شاید انتقام جویی هم پشت قضیه باشه و به طور کلی تیم انتقال قدرت از زمانی که اعلام شد تا حالا در حال تغییر بوده. مورد آقای کریستی فقط یکی از اونها هستش و یکی عوامل مرتبط به مایک پنس، معاون رئیس جمهور. ظاهرن اونهایی که به کریستی منصوب هستن دارن تیم رو ترک میکنن و به جاش عواملی رو که مایک پنس تعیین میکنه جای او رو میگیرن.
اما تنها یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید، شایعاتی مبنی بر وجود آشفتگی، بی‌نظمی و خلف وعده‌هایی در روند انتقال قدرت انتشار یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ میگوید که تنها خود وی از فهرست نهایی افراد انتخاب شده اطلاع دارد. جلیل روشندل:
قوانین موجود اجازه این رو نمیده که رئیس جمهور در این حال که ریاست جمهوری رو بر عهده داره بتونه در هیچ نوع کار اقتصادی به طور همزمان فعالیت داشته باشه و به نوعی این قضیه در قانون اساسی هم پیشبینی شده و منع شده. به خصوص به طور مشخص حتی داد و ستد و کسب درآمد و انتفاع توسط رؤسای جمهوری در طول زمان ریاست جمهوری ممنوع است و علاوه بر اون هیچ یک از وابستگان دولت فدرال هم نمیتونه چنین درآمدهایی رو در خلال ماموریت دولتی خودش داشته باشه.
اما این روزها بحث بر سر تضاد منافع رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حالی در آمریکا بالا گرفته که او گفته مسئولیت شرکت‌های بزرگ خود را بر عهده خانواده‌اش می‌گذارد. اما آیا چنین کاری در آمریکا قانونی است؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
آقای دونالد ترامپ قوانین مربوط به امور مالی و کمپانی‌ها و نظر اون رو خوب می‌دونه. برای اینکه لحاظ قانونی دچار مشکل نشه وقتی که خانواده خودش رو مسئول شرکت ها خواهد کرد و خودش دیگه ریاست اون رو نخواهد داشت، سلامن یه راههایی پیدا میکنه که منافع تأمین بشه.
دونالد ترامپ در آخرین توییت خود شایعات مطبوعات در مورد اینکه وی فرزندانش را در جریان برخی اطلاعات مهم قرار داده تکذیب کرده است. پیش از این برخی مطبوعات نوشته بودند آقای ترامپ خواسته است دامادش جراد کوشنر در گفتگوهای حساس ریاست جمهوری اجازه حضور داشته باشد.
روزهای پنج شنبه هر هفته در این برنامه یک کتاب رو معرفی میکنیم. امروز همراه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی مرور داریم بر رمان هیاهوی زمان اثر جولیان بارنز، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه معتبر منبوکر. اگه موافق باشین آقای سرکوهی ابتدا نگاهی بندازیم به زندگی ادبی این نویسنده.
جولیان بارنز در سال 1946 به دنیا آمده، در انگلستان نویسنده هست و منتقد بسیار معروفی هم هستش و نخستین رمانش که میشه ترجمه کرد دیار مترو یا سرزمین مترو در 1980 منتشر شد. در سال 2011 به خاطر رمان بسیار مشهور درک یک پایان جایزه ادبی منبوکر رو به او اهدا کردند. از دیگر آثار او یکی انگلیس است و البته بهترین اثر او از منظر بیشتر منتقدین کتابی است به نام توتی فلوبر که درباره نویسنده مادام بواری هستش که از ترجمه نشده. او با اسم مستعار چند رمان پلیسی یا جنایی پرفروش هم نوشته. در آثار اصلیش زبان چند لایه، تسلط فراوان بر زبان انگلیسی در ادوار مختلف یعنی دوره‌های مختلف زبان انگلیسی که به کار می‌گیره، دایره وسیع و گسترده واژگانیش از مشخصات نثر او هست و البته بیشتر آثار او درباره نسبت آدمی، تاریخ و قدرت است.
درباره محتوای این رمان بگین، یعنی هیاهوی زمان.
رمان هیاهوی زمان رو دو تا ترجمه از او به فارسی منتشر شده، یکی پیمان خاکسار که نشر چشمه منتشر کرده، یکی هم ترجمه سپاس ریبندی که نشر ماهی منتشر کرده. در این رمان ما سه مقطع از زندگی دیمیتری شوستاکوویچ آهنگساز بزرگ روسی رو میبینیم. موضوع اصلی کتابم نسبت قدرت و هنر هست که چگونه به اصطلاح قدرت سعی میکنه هنر رو به خدمت بگیره و هنر چه واکنش هایی میتواند به قدرت نشون بده. میدونیم که دیمیتری شوستاکوویچ با در سن 19 سالگی سمفونی یکمش ساخت که در برلین اجرا شد و با همون به اصطلاح به شهرت جهانی رسید. بعد اون سمفونی لنینگرادش مشهور هست. اما داستان اون چیزی که بخشی از زندگی او که در رمان هم هست، اون بخشی است که او اپرای لیدی مکبث رو میسازه. استالین که در اون موقع دیکتاتور بود، حاکم بر شوروی بود و اینها میخواستن هنر رو هم به اصطلاح به صورت هنر مکتبی در بیارن، ایدئولوژیک در بیارن، این نپسندید این اپرا رو. و روزنامه پراودا یک سر که به اصطلاح روزنامه حزب کمونیست بود، یک سرمقاله علیه این موسیقیدان نوشت و او ترسید. در رمانش البته اپرا هم توقیف شد. بخشی از این رمان ما میبینیم که این آهنگساز بزرگ شبها لباس میپوشه، توی راه رو منتظر هست که بیان بگیرنش ببرنش زندان. فکر میکنه که این بهتر از این که بریزن از تو رخت خواب بکشنش بیرون. این صحنه رو بسیار زیبا نویسنده تصویر کرده. در دوره‌ای که استالین حاکم بود، مثل هر دیکتاتوری دیگه ایران یا جاهای دیگه، اینطور هستش که برخی از هنرمند و قدرت در واقع دچار چالش میشن، تنش میشن بین هم دیگه. برخی از هنرمندان شجاعت نشون میدن و تسلیم نمیشن و گاهی اعدام میشن، تبعید میشن. برخی تسلیم میشن، برخی سازش میکنن. واکنش های گوناگون رو در این اثر مورد در این رمان ما میبینیم. واکنش های گوناگون هنر نسبت به قدرت رو میدونیم که عنوان این رمان از یکی از خاطرات اوتیپ مندلشتاین، از شاعران بزرگ روسیه گرفته شده که او مقاومت کرد، به تبعید فرستاده شد در اردوگاه‌های کار اجباری در گذشت، این شاعر بزرگ در دوره استالین. اما قهرمان این رمان در واقع دیمیتری شوستاکوویچ هستش که کوشید با هنر سازش بکنه. ما در سه مقطع زندگی او رو در این رمان می‌بینیم و در پیری می‌بینیم او چگونه به اصطلاح از اون گذشته خودش ناراحت و رنج می‌بره.
ممنونم از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی. امیدوارم که این توضیحات شما به معرفی بیشتر این نویسنده در ایران کمک بکنه و رمان‌های اون بیشتر خونده بشه.
منم از شما متشکرم.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. پلیس کوسوو میگوید 19 تن را به ظن ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. اتهام دیگر این افراد تحریزی برای انجام یک رشته عملیات تروریستی عنوان شده است. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد چندین سرباز ترک که در پایگاه ناتو در رامشتاین در آلمان مستقر هستند درخواست پناهندگی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفتند شاغلان، کارگران، مصرف کنندگان و کشاورزان آمریکایی و آلمانی از توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا بهره خواهند برد. روسیه اعلام کرد به صورت رسمی امضای خود را از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بازپس خواهد گرفت. آکادمی نوبل اعلام کرد باب دیلان خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2016 اعلام شده بود در مراسم دریافت این جایزه در استکهلم شرکت نخواهد کرد. پاکستان میگوید به معلمان و کارکنان مدارس مرتبط با جنبش فتح الله گولن دستور داده از خاک پاکستان را ترک کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود.
روزنامه چاپ امروز پنجشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز به صحبت‌های رهبر ایران درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه واکنشی نشون دادن و در این باره چی نوشتن؟
روزنامه همدلی امروز در تیتر یکی خودش اظهارات روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نظر رسمی نظام درباره انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا توصیف کرده و نوشته که ایشون در دیداری که داشته و طی سخنرانی که داشته تاکید کرده که برخلاف بسیاری که در دنیا درباره نتیجه انتخابات آمریکا یا عزا گرفتن یا شادی میکنند ما نظر خاصی نداریم. روزنامه ایران هم که روزنامه است نزدیک به دولت با تیتر نظر میگیریم نه شادی میکنیم اظهارات آقای خامنه ای رو در صفحه یکی خودش منعکس کرده. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری بخش دیگری از اظهارات ایشون رو برجسته کرده در تیتر اصلی خودش و از قول ایشون نوشته که هر دو حزب آمریکا شر هستن. و روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران از قول آقای خامنه‌ای نوشته که ما برای مواجهه با هر حادثه ای آماده ایم. سرمقاله روزنامه جوان هم که آقای یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو نوشته برخی رو به عنوان خط سازش در ایران متهم کرده که بصیرت ندارن و به همین دلیل هست که درباره تحلیل نتایج انتخابات آمریکا دچار اشتباه شده بودن.
خب نقض حقوق بشر در ایران هم با تصویب یک قطعنامه محکوم شده. روزنامه ها در ایران چه نگاهی به این قطعنامه داشتن؟
روزنامه خراسان امروز در گزارشی که منتشر کرده قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو که در مجمع عمومی سازمان ملل با 85 رأی موافق به تصویب رسیده تبانی حقوق بشری اسرائیل، آمریکا و عربستان علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. البته این روزنامه از قول مقام‌های وزارت خارجه نوشته که بانی این قطعنامه کانادا بوده ولی تأکید کردن مقام های وزارت خارجه ایران به نوشته روزنامه خراسان که قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی کسانی به تصویب رسیده که خودشون هم ناقض حقوق بشر هستن. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضاییه هست امروز گزارش مشابهی داره و این روزنامه هم انتقاد مقام های وزارت خارجه ایران از تصویب این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو برجسته کرد.
روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره خروج دو سعید جنجالی از کشور برای شرکت در مراسم اربعین. جزئیات بیشتری هم در این باره نوشتن؟
بله، روزنامه همدلی در گزارش خودش دو عکس منتشر کرده، یکی از آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و همچنین مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد که پرونده‌های متعدد قضایی ایشون همچنان در دست رسیدگی هست. از جمله روزنامه تاکید کرده ایشون یکی از متهمان اصلی ماجرای کشته شدن معترضان پس از انتخابات 88 در بازداشتگاه کهریزک هست. عکس دیگر هم متعلق به سعید طوسی هست، قاری مشهور که به نوشته این روزنامه متهم شده بود به عمل منافی عفت با شکایت چند خانواده چند نوجوان، ولی روزنامه همدلی نوشته که هر دوی اینها اجازه پیدا کردند که از ایران خارج بشن و مقام‌های قضایی تاکید دارند که اونها به ایران باز خواهند گشت.
بله، روزنامه‌های اعتماد و شرق هم موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران رو تیتری که خودشون کردن. این روزنامه‌ها از تحولات تازه در این باره چی نوشتن؟
روزنامه اعتماد امروز دو نظر از دو چهره سرشناس اصلاح طلب رو درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری منعکس کرده. یکی آقای محمد رضا خاتمی هست که درخواست کرده آقای حسن روحانی هر چه زودتر کاندیداتوری خودش برای انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کنه. ایشون گفته ما حمایت خواهیم کرد از آقای روحانی، اما چون هنوز نمیدونیم که ایشون قطعا وارد انتخابات خواهد شد، این یه مقدار اصلاح طلبان رو مردد کرده. آقای محسن میردامادی هم که دبیر کل پیشین جبهه مشارکت بوده، حزبی که از سوی دادگاه انقلاب منحل شده، تاکید کرده که ممکن هست که ریزش آرا وجود داشته باشه در انتخابات آینده، به ویژه اگر آقای روحانی رقیب قدرتمندی نداشته باشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نخستین سخنرانی خود پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت آمریکا همان آمریکاست و نتیجه انتخاباتمون برای ما فرقی نمی‌کنه. خبر مربوط به این صحبت رو روی وبسایت رادیو فردا قرار داره و شماره زیادی از کاربران وبسایت درباره اون نظر دادن که منوکیان تعدادی از اونها رو انتخاب کردیم و براتون می‌خونیم. برای من جالب بود، خیلی از کاربرا رابطه ایران و آمریکا خیلی برشون مهم بود و بر همین نظرهای زیادی بودش. کاربری نوشته حضرت آقا درست میفرمایند، اگر حتی خانم کلینتون هم به منصب ریاست جمهوری میرسید برای ملت ایران فرقی نداشت. شاید خانم کلینتون رفتار نرمتری نسبت به کشور داشته باشه، ولی سیاست آمریکایی ها از سال 57 180 درجه چرخش کرد.
کاربر دیگر نوشته نماینده های علی خامنه ای در نماز جمعه و سپاه و بسیج و چند نقطه طی این چند روز همه جور حرفی زدند و حالا بعد از این همه جنجال شما میفرمایید که انتخابات آمریکا به ما و شما ربطی ندارد، ما هم قبول کردیم. اما اینکه در نماز جمعه و سایر تریبون ها نمایندگان شما میآیند و چیزهایی میگویند، این هم نه به من ربط دارد و نه به شما. البته خطاب این بیننده به آقای خامنه‌ای است.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نوشته که بله، برای رهبر و گرداننده های نظام فرق نمی کنه، ولی سیاست های اشتباه آقایون باعث قربانی شدن ببخشید ملت میشه، اون رو هم می فرمایند تقدیر و معیشت الهی بوده.
کاربر دیگری اینطوری نظر داده، کمی هم از فساد سران حکومت بگو که حساب های متعدد دارند و میلیاردی پول غارت می کنند.
بله، کاربر دیگری هم گفته آمریکا همان آمریکاست و نتیجه انتخاباتمون برای ما فرقی نمی‌کنه، چون که ما از آمریکا انتظاری و کمکی نمی‌خوایم و روی پای خودمون ایستادیم.
و کاربری میگه که البته نتیجه انتخابات در ایران هم برای ایشان فرقی ندارد و آنکه نظرش به نظر ایشان نزدیک است می‌شود رئیس جمهور.
بله، خب این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شما که به موسیقی و خبرهای مربوط به اون علاقه‌مندید، بردی افشین در گزارش خودش از خواننده‌های محبوب و جریانساز میگه.
برای دهه هاست که بسیاری درباره انحلال گروه بیتلز حرف زدند، درباره اتفاقی که 46 سال پیش در سال 1970 میلادی رخ داد، اون هم پس از یک دهه فعالیت پرشکوه این گروه. اونچه که باعث این مهم شد و اونچه که بعدش رخ داد طی این سالها روایاتی بودند بسیار بحث برانگیز و در این بین توجه بسیاری معطوف بود به رابطه دو نفر از بین چهار بیتل، رابطه بین پول مکارتنی و جان لنن. به تازگی از نامه ای رو نمایی شده که جان لنن خطاب به پول مکارتنی نوشته. در روزگاری که رابطه این دو دوست دوران نوجوانی بسیار خصمانه شده بود و این نوشته پر است از حرفهای تند و تیز و نچندان دوستانه. نامه قراره به زودی در یک حراجی به فروش درآد و تصور میشه تا در حدود 20,000 دلار هم براش خریدار پیدا شه. جان لنن و پول مکارتنی بنیانگذاران گروه بیتلز، سازندگان عمده آثار گروه بودند و اجرا کننده عمده آوازهای اصلی. ساخته های این دو با نام جفتشون همواره ثبت می شد، فارغ از اینکه کدوم یک ایده اولیه رو دادند. همکاری این دو در اثری چون We Can Work It Out یا میتونیم درستش کنیم به وضوح روشنه، اثری که متعلق به سال 1965 میلادی. انتخاب غیر منتظره باب دیلن، هنرمند پرآوازه و برجسته آمریکایی، به عنوان برنده نوبل ادبی امسال ماه گذشته بسیار بحث برانگیز بود و بعدن هم واکنش این خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا نسبت به اون بسیار خبرساز. باب دیلن برای دو هفته نسبت به این انتخاب پر سر و صدا سکوت کرده بود، جوری که تعجب خیلی ها رو برانگیخت و از سوی یکی از اعضای آکادمی نوبل متکبر خونده شد. اما وقتی باب دیلن به سخن در اومد، گفت این انتخاب او رو از شگفتی عاجز از حرف زدن کرده بود. در اولین واکنش باب دیلن گفت اگر امکانش باشه حتما در مراسم شرکت میکنه. حالا اخیراً او طی نامه‌ای آکادمی نوبل رو مطلع از این کرده که به واسطه تعهدش به جای دیگه نمیتونه شخصاً در مراسم اهدای جوایز حضور داشته باشه. باب دیلن با این حال تأکید کرده که از جایزه نوبلش بسیار مفتخره. آکادمی نوبل هم در پاسخ به این هنرمند موسیقی گفته به تصمیم باب دیلن احترام میگذاره، اما یادآوری کرده که غیر معموله برنده جایزه نوبل برای دریافت اون در مراسم به استکهلم پایتخت سوئد نیاد. باب دیلن که در دهه 60 قرن گذشته میلادی چهره جریانساز در فرهنگ عامه بود، همچنان هم هنرمندی است پرکار در این سن و سال. او طی دو سال گذشته دو آلبوم منتشر کرده که مجموعه‌اند از بازسازی قطعاتی قدیمی، آثاری ماندگار در فضای پاپ کلاسیک و جاز استاندارد، آثاری که در سالهای دور با آواز فرانک سیناترا به معروفیت رسیدند. از جمله اونها آهنگی است که میشه عنوانش رو اینجوری ترجمه کرد: شبی که گفتیم همه چیز به پایان رسیده. We call it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky. Sad though his song, the bluer than he was at. The moon went down. Stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. میتونید برنامه امروز رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید.
من تا لحظاتی دیگر با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود.